بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در ملازمه عقلی بین حسن و قبح عقلی با امر و نهی شرعی بود که مطلب توضیح داده شد در جلسه قبل. تطبیق عبارت باقی مونده که در این جلسه انشاءالله انجام میدیم. الملازمة بین الحسن والقبح العقليين والامر والنهي الشرعيين. ملازمه بین حسن و قبح عقلی با امر و نهی شرعی. حسن و قبح و عقل درک میکنه، امر و نهی رو شارع میکنه. بخواهم این که عقل میفهمه ملازمه بین این حسن و قبح عقلی با امر و نهی شرعی را یا خیر. ابتدا حسن و قبح توضیح بدیم چیه و آیا امر تکوینی حقیقی هن این دوتا و عقل فقط اونا رو درک میکنه، یه واقعیتی هستن که با صرف نظر از عقل وجود دارن و عقل فقط نقش مدرک رو داره، یا نه این حسن و قبح امر اعتباری جعلی هستن و با صرف نظر از جعل و اعتبار وجودی ندارن. الحسن و القبح وصفان واقعیان یدرک هم العقل. به نظر مصنف حسن و قبح دو تا صفتن، واقعیان، دو امر تکوینیان. عقل فقط اونها رو درک میکنه، یعنی اگه عقل هم درک نمیکنه بودن، ولی عقل نقشه درک کنندگی داره، اونا رو میابه و درک میکنه. فحسن العقل فحسن الفعل یرجع الى صفت واقعیه و هی کونه ینبغی صدوره. وقتی میگن یه فعلی حسنه، در واقع این حسن فعل برمیگرده به یک صفت واقعی که اون صفت واقعی اینه که این عمل سزاوار صادر بشه. پس حسن یعنی سزاواری صدور یک عمل. میگیم این عمل حسنه، یعنی شایسته است و سزاوار صادر بشه. و قبحه یرجع الى صفت واقعیت ایضا. قبح یک عمل هم، قبح فعل هم بازگشت به یک صفت واقعی میکنه و هی این صفت واقعی اینه کونه مما لا ینبغی صدوره، یعنی این عمل سزاوار نیست صادر بشه از انسان. و وصف الانبغاء و عدم وصفان تکوینیان واقعیان ولیسا مجعولین. صفت سزاوار بودن و سزاوار نبودن صدور یک عملی، این دو صفت تکوینی واقعی است و در عالم وجود خودش وجود داره و مجعول نیستن، قراردادی نیستن که اگه قرارداد نکنیم نباشه. حالا که اینا دو صفت تکوینی واقعی هستند و وجود دارند، عقل اونا رو کشف میکنه و درکش میکنه. و دور العقل به نسبت الیهما دور المدرک لا دور المنشأ والحاکم. نقش عقل نسبت به این حسن و قبح نقش یک مدرکه. عقل نقش مدرک رو داره، مدرک چیزی هست او رو درک میکنه، عقل حسن و قبحی هست اون رو درک میکنه، نه دور منشأ و حاکم. نه اینکه عقل نقش انشاء کننده و ایجاد کننده و حکم کننده به حسن و قبح داشته باشه که اگر عقل حکم نکنه نباشه، اگر عقل ایجاد نکنه نباشه. نه، عقل منشأ حسن و قبح نیست، حاکم به حسن و قبح نیست، چون حاکم تا حکم نکنه که حکمی نیست. پس عقل حکم نمیکنه، عقل درک میکنه. خب میگیم گاهی پس میگن که بس چطور تعبیر میکنیم که عقل حکم به حسن و قبح میکنه؟ میگیم مجازنه، منظورمون از حکم عقل همون درک عقله، یعنی لفظ حکم رو به کار میبریم ولی منظورمون معنی حقیقی حکم نیست، معنای مجازی حکم که همون درکه منظورم. وقتی میگیم که حکم العقل یعنی ادرکه، این حسن قبح عقل درک میکنه. و معه تکون و تسمیت هذا الادراک بالحکم العقلی مشتملتن علی المسامحه. با وجود این که گفتیم حسن قبح هستند، عقل اونها رو ایجاد نمیکنه، پس عقل فقط مدرکه درکشون میکنه، پس نامگذاری این ادراک عقلی به حکم عقلی مشتمل بر یک عنایت و مسامحه و مجازه. یعنی مجازم میگیم عقل حکم به حسن قبح میکنه، در واقع منظورمون درک حسن قبحه. تعبیر دقیقش پس اینه، اگر عقل حسن قبح یک عملی رو درک کرد، آیا شارع امر و نهی میکنه یا نه؟ اون امر و نهی حکم شارعه، شارع حکم میکنه و امر و نهی میکنه. و بهی یتزه انما ذکره بعض الاعلام من کونه ما حکمین اغلائیین ای مجعولین من قبل الاغلا تبعا لما یدرکونه من مصالح و مفاسد شیء مرفوض. با این بیان دیگه روشن می شود که آنچه که بعضی از بزرگان و اعلام ذکر کردند، من بیان میکنه چی ذکر کردند، از این که این حسن و قبح دوتا حکم اغلایی است. یعنی چی حکم اغلایی است؟ یعنی مجعول از طرف اغلاست. اغلا این اعتبار کردن و جعل کردن، یعنی که اغلا اعتبار نمی کردن حسن قبحی نبود. این امر اعتباریه، امر اعتباری هم تا معتبر و اعتبار کننده اعتبار نکنه نیست، اعتبار کرد ایجاد میشه. بعضی گفتن که حسن قبح واقعی نیستن، که امر واقعی نیستن، امر اعتباری اغلایی هن و از ناهی اغلا جعل میشن. اغلا حالا کی حسن جعل میکنن، کی قبح جعل میکنن؟ میگه اغلا طبق عقل خودشون وقتی که درک میکنن یک عملی براشون مصلحت داره، اونجا حسن رو بر اون عمل جعل میکنن. اگر درک کنن یک عملی براشون مفسده داره، اونجا قبح رو جعل میکنن. پس وابسته به درک اغلاست که مصلحت و مفسده رو درک بکنن، بعد بیان اعتبار حسن یا قبح بکنن. پس اینا امور اعتباری هم طبق نظر این بعضی. پس گفتن که این دوتا حکم اغلایی است، یعنی مجعول و جعل شده به دست اغلاست، از قبل اغلا، از طرف اغلا. طبعا لما یدرکونه، یعنی این جعل حسن قبح به تبع اون چیزیست که درک میکنن آن را. من بیان میکنه اونی که درک میکنن چیه؟ اون مصالح و مفاسد یک شیئی. خب وقتی که درک میکنن مصالح یک شیئی رو، اونجا حسن رو جعل میکنن، مفاسد رو درک میکنن، قبح رو جعل میکنن. میفرمان که انما ذکره بعض الاعلام من بیان کرد اینو شیئ مرفوض. این امری که اینا ذکر کردن شیء مرفوض و این مترود. مرفوض یعنی قابل قبول نیست، یعنی حرفشون باطله. و به تضاح هازا نقول، پس این عبارت رو دقت کنید، شیء مرفوض خبر انما ذکرهو هست، یعنی و بهی یتزهو. به اون بیانی که الان عرض کردیم روشن شد که انما ذکرهو بعض الاعلام که این حسن قبح جعلیه، جعل میشه به تبع درک مصالح مفاسد چیزی. انما ذکرهو بعض الاعلام این شیء مرفوض، اینی که ذکر کردن این مطروده، این یه چیزیست که قابل قبول نیست. ما نمیدونیم قبول کنیم حسن قبح رو که امر اعتباری باشن. یا مرفوزون رو فقط بیایم خبر انما ذکرهو بگیریم، یعنی بیاییم به مصالح و مفاسد شیء، بعد اینجا ویرگول بذاره میگیم مرفوزون به تنهایی خبر انما ذکرهو باشه، یعنی انما ذکرهو بعض الاعلام مرفوزون. این مفاسد شیء، مفاسد اضافه کنیم به شیء، بیاییم بگیم اون چی که بعض اعلام ذکر کردند که این دوتا حکم اقلایی است، یعنی مجعول از قبل اقلاست به تبع اون که درک میکنه از مصالح مفاسد یک شیعی، این مرفوضون، انما ذکرهو مرفوضون، یعنی باطلون، مطرودون، قابل قبول نیست. خب و به تضای هازا نقول، بعد از این که عرض کردیم که حسن قب امر واقعیه، حالا ببینیم که بین حسن قب عقلی با امر نهی شرعی ملازمه هست یا نه. بعضی گفتن بله هست. و به تضای هازا نقول، ادعا جمع من الاصولیین الملازمت بین حسن الفعل عقلن و الامر بهی شرعن. ادعا کردن گروهی از اصولیین ملازمه بین حسن یک عملی عقلن با امر به اون عمل شرعن. گفتم وقتی حسن فعلی عقلن درک شد، شارع باید به او امر کنه. کلما حکم به العقل حکم به الشرع. حکم به العقل عرض کردیم به معنای ادرک است، یعنی وقتی عقل درک حسن عملو کرد، شارع باید امر کنه. و هاکذا بین قبح الفعل عقلا و نهی عنه شرعا، عقل درک میکنه این ملازمه را بین قبح یک عملی با نهی از او شرعا، یعنی عقل میگه که بین قبح یک عملی عقلا با نهی از او شرعا ملازمه است، این ملازمه را عقل درک میکنه. هر آنچه را که عقل قبیح بداند شارع باید نهی کند. خب بعضی اینجور ادعای کلی کردن، اما بعضی عرض کردیم اومدن تفصیل قائل شدن. حسن قبح عقلی رو دو قسمش کردن، در یکی ملازمه رو قبول دارن، در دیگری ندارن. و فی مقابل هازا فصل بعضم بین نوعین من الحسن والقبح، در مقابل این نظر بعضی از اصولیون تفصیل قائل شدن بین دو نوع از حسن قبح. نوع اول اینه، الحسن والقبح الواقعین فی مرتبتن متأخره عن الحکم الشرعی والمرتبتین به امتثالهی و سیانه. گفتن یه حسن قبحی داری که واقع می شوند در مرتبه متأخر از حکم شرعی، یعنی اول باید حکم شرعی باشه بعد این حسن قبح از ناحیه عقل درک بشه. اگر حکم شرعی نباشه این حسن قبح نیست، چون این حسن قبح مرتبطین، مربوطن به امتثال و عصیان اون حکم شرعی. و اگه حکم شرعی نباشه امتثال و عصیان هم معنا نداره، که باید یه امر و نهی شرعی باشه و حکم شرعی باشه، وجوب نمازی باشه، وجوب وضوئی باشه، حرمت خمری باشه، حرمت لحم الارنبی باشه، بعد عقل بیاد بگه که امتثال اونها خوبه، اسیان اونها بده. این حسن قبح عقلی متأخر از حکم شرعیه، ولذا این حسن قبح میگیم مرتبه حسن قبحی که در مرتبه معلولات احکامه، چون معلول حکمه. خب حکم معلولش چیه؟ امتثال و اسیان. حکم باشه امتثال اسیان صادقه، امتثال اسیان متفرع بر حکمه، و این حسن قبح هم مربوط به این امتثال اسیانه. میگه امتثال خوبه، اسیان بده، و مرتبط به امتثال اسیان و حکم شرعیه. مثل چی؟ که حسن الوضو من باب کونه امتثالا للامر الشرعی. مثل که عقل میاد میگه وضو گرفتن حسن است. چرا وضو گرفتن حسنه؟ از باب اینکه این وضو گرفتن امتثال امر شرعی است، یعنی چون امتثال خوبه. خب امتثال هم وقتیست که یه امر شرعی باشه، یه حکم شرعی باشه، پس اول امر به وضو میشه، بعد عقل میگه وضو گرفتن چون امتثال این امر خوبه، پس امتثال خوبه. و قبح اکل لحم الارنب، عقل میاد میگه گوشت خرگوش خوردن زشت است. چرا؟ من باب کونه معصیتا للنهی الشرعی، از باب این که خوردن گوشت خرگوش معصیته، یعنی عقل میگه معصیت مولا، مولایی که مولا، معصیت مولا زشت قبیحه، و این معصیت هم وقتی معنا داره که یک نهی شرعی باشه، مولا نهی کرده، بنده گوش نده. این گوش ندادن به نهی و امر مولا بهش میگن معصیت. و عقل میگه معصیت بده. و قد یستله على ذلك بالحسن والقبح الواقعين في سلسله معلولات الاحکام. اصطلاحا بر این حسن و قبح عقلی که متأخر از حکم شرعیه گفته میشه حسن و قبحی که واقع میشه در سلسله معلولات احکام، معلول حکم اینا. چرا؟ چون عرض کردیم اول حکمی هست، حکم شرعی، بعد امتثال و عصیان میتونه صادق بشه. اگه امر و نهی نباشه که از ناحیه مولا امتثال و عصیان معنی نداره. که حالا عقل میاد درک میکنه امتثال خوبه، عصیان بده، ولذا این در سلسله معلول احکامه، معلول حکم شرعی است. قسم دوم الحسن و القبح الثابتین به شکل منفصل عن الحکم الشرعی. حسن و قبح عقلی که ثابته به صورت و به نوع جدا از حکم شرعی، یعنی چه حکم شرعی باشه چه نباشه این حسن و قبح عقلی هست. ولی در قبلی اگه حکم شرعی نبود امتثال عصیان هم معنا نداشت، حسن و قبح هم معنا نداشت. اما در اینجا نه، حکم شرعی هم نباشه حسن و قبح عقلی هست، ولذا مستقل از حکم شرعیه، جدا از حکم شرعیه. مثل چی؟ که حسن صدق و الامانه، امانت داری خوبه، صداقت خوبه، عقل، هر کسی عقل داره اینو میفهمه، خوبی و حسن صداقت و امانت و عدالت و اینا رو عقل میفهمه. چه شارع به صداقت و امانت و عدالت اینا امر کرده باشه چه نکرده باشه. و قبح الكذب و الخیانت ثابتین به قطع نظر عن الحکم الشرعی و امتثاله. مثل که عقل قبح کذب و خیانت و ظلم و اینا رو میفهمه که این قبح کذب و خیانت ثابت با صرف نظر از حکم شرعی و امتثال حکم شرعی. و اصلا حکم شرعی نباشد، امتثال حکم شرعی هم طبیعتا نخواهد بود. اصلا مستقلن خود عقل میفهمد که خیانت بده، دروغ بده، ظلم بده. وقد یصطلح علیهما بالحسن والقبح الواقعین فی سلسله علل الاحکام. اصطلاح میشه بر این حسن و قبح، به حسن و قبحی که واقع شده در سلسله علل احکام. چون ما میدونیم که علت یک حکمی، مثلا علت وجوب چیه، علت حرمت چیه، شارع مفسده ای رو میبینه، بغض پیدا میکنه به عملی، بعد جعل حرمت میکنه، جعل حرمت میکنه. خب علت این حرمت مفسده شدید است. خب گاهی خود عقل مستقلا مفسده شدیده رو میفهمه، مثلا عقل میفهمه که ظلم توش مفسد است، یعنی علت حکم رو خود عقل میفهمه که ظلم مفسده دارد. ولی زمان میگیم اینجا عقل چون مفسده رو فهمید میاد میگه که ظلم قبیح است، ولو شارع مقدس از ظلم نهی هم نکرده باشه، یعنی اون علت حکم رو میفهمه عقل. ولی زمان میگیم اینجا درک عقل نسبت به قبح در سلسله علل احکامه، نه معلول حکم باشه، اول حکمی باشه بعد امتثال عصیانی صادق باشه بعد حسن و قبح بیاد، نه، در سلسله علل احکامه و عقل درک مفاسد و صالح میکنه. ول اول و این دو قسمه. ببینیم حالا در کجا حسن و قبح مستلزم امر و نهی هست عقلا، کجا نیست. ول اول و لا یمکن فیه ان یکون الحسن و القبح مستلزمین للحکم الشرعی و الا یلزم التسلسل. در اولی ممکن نیست حسن و قبح عقلی مستلزم امر و نهی شرعی باشه، مستلزم حکم شرعی باشه، و الا تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون در صورت اول گفتیم اول باید امر و نهی شرعی باشه، اول حکم شرعی باشه، بعد حسن و قبح عقلی بیاد دیگه. خب میگیم که اول امر به صلات شارع میکنه، بعد عقل میگه امتثال این امر به صلات حسن است، عصیانش قبیح است. این حسن و قبح بعد از حکم شرعی پیدا شد. حالا همین حسن و قبح مستلزم امر و نهی شرعی باشه، یعنی یه امر و نهی شرعی دومی پیدا بشه که بگه این امر به صلات رو امتثال کن، امر کنه به امتثال و نهی کنه از معصیت. اون امر و نهی شرعی هم دوباره عقل میگه امتثالش خوبه، شخصیتش بده. دوباره حسن قبح دومی، حسن قبح دوم دوباره مستلزم امر و نهی شرعی دیگری، چون اگه قائل استلزام بشید همینطوری باید پیش برید، تسلسل میشه. فان حسن امتثال الامر بالوضو مثلا اذا استتبع امرا شرعيا فطاعه الامر المذكور حسنه عقلا ايضا فيلزم ثبوت امر اخر ايضا وهكذا حتى يلزم التسلسل. مثلا عقل میگه اول امر به وضو شده، حالا عقل میاد میگه که امتثال امر به وضو حسن است. حالا این حسن عقلی، اگه بیاد بگید که هرچنا عقل حسن بداند شارع باید امر کند، پس این مستلزم امر شرعی است، امر شرعی دوم که میگه اون امر به وضو رو اطاعت کن، امتثالش کن. خب این امر دومی که پیدا شد، اینم دوباره عقل میگه امتثالش حسنه. فطاعت الامر المذکور، اطاعت کردن، امتثال کردن این امر دوم هم عقلا حسنه. خب اینجا حسن عقلی دوم پیدا شد. اگه بگید که هرچرا عقل حسن میدونه شرع باید امر کند، باید امر سوم میکند، اون امر سوم رو هم عقل میگه اطاعتش حسنه، پس لازم میاد ثبوت امر دیگری، اون امر دیگر هم اطاعتش حسنه و همینطور پیش برید. و ها کذایه حتی یلزم تسلسل، تا اینکه تسلسل پیش میاد. و ثانی که حسن قبحی که در سلسله علل احکام جدای از حکم شرعی، عقل مفسده رو درک میکنه، مصلحت رو درک میکنه، اینجا ملازمه رو قبول داریم. و ثانی تثبت فیه الملازمه بلا محذور، اما در حسن قبح قسم دوم ملازمه بین حسن قبح عقلی با امر و نهی شرعی وجود داره بدون اینکه مشکلی باشد، مشکل تسلسل اینجا پیش نمیاد، چون عقل مستقلن میاد درک میکنه ظلم بد است، میگیم که هرچرا عقل بد بداند شارع باید نهی کند، پس شارع باید از ظلم نهی کند. بحث بعدی الاستقراء و القیاس. قبلا فهمیدیم که احکامی که در شریعت جعل میشه، این احکام ملاک داره، یعنی بر اساس مصالح و مفاسد شارع مقدس احکام رو جعل میکنه. اگر شارع مقدس وجوبی رو بر نماز جعل کرده، به خاطری که نماز مصلحت داشته. اگر حرمتی رو بر کذب جعل کرده، به خاطر اینکه کذب مفسده داره. طور نیست که شارع مقدس حکمی رو جعل کنه گزافن بدونی که ملاک و مصلحت و مفسده ای رو در نظر بگیره، بگیم چرا جعل وجوب و حرمت کردی، دلم میخواد، مصلحتی هم نیست، مفسده ای هم نیست، همجوری بی خود. که شارع حکیم است، حکیم بر اساس مصالح و مفاسد حرکت میکنه، پس احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد جعل شدن. خب اما گاهی با توجه به این مطلبی که توضیح دادیم، حتما پشت سر این احکام ملاکاتی هست، اون ملاکات علت جعل این احکام شدن، مصلحت علت و منات برای جعل این حکم شده. حالا گاهی عقل میره دنبال یافتن ملاکات احکام و علت جعل احکام رو میخواد پیدا کنه. چرا؟ به خاطر این که علت احکام رو که به نظر خودش پیدا کرد، میخواد اون حکم رو سرایت بده به هر مصداق و موضوع و موردی که این علت اونجا میبینه. مثلا شارع مقدس خمر رو، شراب رو حرام کرده، حکم و حرمت رو داده به این موضوع که خمر باشه. خب ما هم که میدونیم که این حرمت بی دلیل نبوده، جعلش بوده، شارع بر اساس مناطات و ملاکاتی که بوده این حرمت رو جعل کرده. حالا عقل میره حدس بزنه حالا چی باعث جعل حرمت بر خمر شده، گمان زنی های انجام میده، تا اینکه بالاخره به این نتیجه میرسد که اون زوال عقل، اون خصوصیت اسکار باعث شده که شارع مقدس جعل حرمت بر خمر کنه. حالا به نظر خودش منات و ملاک جمعت رو پیدا کرده که اسکار و زوال عقل باشه، بعد میاد این حکم حرمت رو از خمر سرایت میده به سایر موضوعاتی که اصلا خمر نیست اسمش، ولی میگه حرامه. میگیم چرا این حرف رو میزنی؟ میگه به خاطر اینکه علت حرمت خمر رو من یافتم، ملاک حرمت خمر اسکار مسکنندگی و زوال عقل. خب من این زوال عقل رو در این مواد مخدر جدید هم مثلا من میبینم، اینا هم زوال عقل داره، پس اینها هم حرامن، با اینکه اینها اسمش اصلا خمر نیست، ولی چون خصوصیت زوال عقل رو در اینا میبینه، اون اسکار و مسکنندگی رو میبینه، میگه پس اینا هم حرامه دیگه. و حکم شرعی حرمت رو از خمر توسعه میده به سایر موضوعاتی که خصوصیت خمر که اسکار باشه رو داره و به نظرش این اسکار علت جعل حرمت بوده. حالا سوال اینه که چطوری عقل این حدس رو میزنه؟ از چه طریقی این حدس رو میزنه و به این ملاک حکم دست پیدا میکنه؟ میفرمه که از یکی از این دو طریقه، یا از طریق استقرا کردنه یا از طریق قیاس کردنه. عقل گاهی از طریق استقرا و بررسی جزئیات به یک نتیجه کلی میخواد برسه. چطور؟ در احکام شرعی مثلا چطور استقرا میکنه؟ مثلا عقل میاد احکام متفاوتی رو که بر موضوعات مختلف و متعلق های مختلفی داره، احکام مختلفی رو بررسی میکنه، جمع میکنه، بعد میبینه که اینا در یک جا مشترکن. مثلا حکم اول، مثلا میره بحث نماز، میبینه که در بحث نماز مثلا مسافر نمازشو کامل میخونه به خاطر که حکمو نمیدونه، یعنی به خاطر ندانستن، این جهل، به خاطر ندانستن و جهل نمازشو کامل میخونه. میبینه که در اینجا شارع فرموده عیبی نداره، نمازتو نمیخواد اعاده کنی. خب میگیم چرا نمیخواد؟ میگه چون جاهل بودی. این صفت جهل معذرش قرار داده میشه، باعث عذرشه. خب بعد میگیم که آیا هر جای دیگه ما هم جاهل باشیم قضیه از این قراره؟ خب میریم دست به استقرا میزنیم، میریم یه مسئله دیگه، مثلا میبینیم که در نماز ظهر که من باید اخفاتن بخونم، ان جهلن میام جهرن میخونم، بلند میخونم. بعد مراجعه میکنم، اینم اینجا هم شارع فرموده چون جاهلی عیب، میگه عیب نداره، عیب نداره. چرا؟ می نگاه میکنم اینم به خاطر جهلم گفته، یعنی جهل عذر من قرار داده. این دو مورد میگم در اینجا هم گفته که جهل به خاطر، میگه عیب نداره. چرا؟ من نگاه میکنم به خاطر جهلم گفته عیب نداره، چون نمیدونستم. بعد میرم مثلا نماز عشا رو باید بلند بخونم، میرم در اون مسئله، خب اومدم نماز عشا رو آهسته خوندم چون ان جهلن بوده، میاد شارع میگه عیب نداره، نمازت باطل نمیشه، اعاده نمیخواد بکنی. نگاه میکنم ببینم اینجا هم صفت جهل باعث عذر من قرار داده شده. خب موارد دیگر رو بررسی میکنم، میبینم که بله این صفت جهل در اون موارد هم عذر من قرار داده شده. حالا با بررسی 10-20 مورد قضاوت کلی میکنیم، میگیم که پس هر جای دیگری شما ان جهلن کاری کردی، اون جهل شما عذر شما حساب میشود. پس جهل همه جا معذره. با اینکه همه جا رو من دسترسی ندارم بررسی کنم در فقه، همه موضوعاتی که احکام دارند و اینا نمیتونیم بررسی کنیم، بعضی موارد اصلا حکمش رو نداریم ما. خب پس در اینجاها ما با استقرا و بررسی کردن یه تعدادی از احکام که در اون موارد در همه اونها به خاطر جهل گفتن معذوری و جهل عذر من حساب شده، من میام یه قضاوت کلی میکنم، میگم پس همه جا اینطوریه، هر جا من جهل کاری بکنم معذورم. پس شارع مقدس جهل را معذر میداند، باعث عذر میداند. یه قضاوت کلی میشود و در اثر همین استقرا کردن دیگه. شما مثلا موارد متعددی رو استقرا میکنی و قضاوت کلی میکنی دیگه. این خیلی موارد اینجوری پیش میاد، انسان اکثر موارد رو بررسی میکنه بعد یه قانون کلی میده، از جزئیات به یه قانون کلی میرسه. خب طریق دوم عرض کردیم، طریق قیاسه. قیاس چیه؟ قیاس اینه که در اصطلاح فقه که عرض میکنیم، قیاس با قیاس منطقی فرق داره. قیاس منطقی که عرض میکنیم صغرا کبرا چیدن و به یه نتیجه رسیدن و بحثی نیست. این قیاسی که اینجا محل بحث ماست، در اصول و فقه بررسی میکنیم، این همون تمثیل در منطقه. در منطق میان قیاس داریم، استقرا داریم، تمثیل داریم. این قیاسی که اینجا داریم توضیح میدیم همون تمثیل در منطقه، در اصطلاح منطق. حالا در اصطلاح فقه بهش میگن قیاس. قیاس اینه که ما میبینیم که شارع مقدس یه حکمی به نام حرمت رو به خمر داده، پس همین یه قضیه رو نگاه میکنیم دیگه، قضایای متعدد و احکام متعدد رو بررسی نمیکنیم، همین یه قضیه. شارع فرموده الخمر حرامون، ما همین قضیه رو بررسی میکنیم و علتیابی میکنیم، مناطیابی میکنیم، میگیم که در این خمر چه حالتی وجود داشته که باعث شده شارع حرامش کنه، اون چه حالتی بوده، چه خصوصیت. بالاخره یه خصوصیتی شارع مقدس در خمر دیده دیگه، اون خصوصیت باعث جعل حرمت بر خمر هست دیگه. خب ما حالات مختلف خمر رو بررسی میکنیم و گمانه‌زنی میکنیم دیگه، میگیم آیا خمر رنگش باعث شده جا شارع حرامش کنه؟ بررسی میکنیم نه، این رنگ و مایعات دیگری هم دارن، حلالن، شارع حرامش نکرده. آیا مقدار غلظتش، این خصوصیت غلظت باعث شده؟ بعد میگیم که نه، این غلظت رو خیلی از مایعات دارن ولی حرام نشدن. و هم آیا این بوی این خمر باعث جعل حرمت شده؟ میگیم نه، این بو رو مایعات دیگری هم دارن ولی حرام نشده. همجوری پیش میریم، حالات مختلف رو بررسی میکنیم، بعد میرسیم به حالت اسکار و زوال عقل. با توجه به این که ما ذوق سلیقه شارع رو تا حدودی آشنا هستیم، مذاق شریعت رو آشنا هستیم، دین داریم الحمدلله، میگیم که ها این زوال عقل و اسکاره که شارع خوشش نمیاد، این شارع مقدس پاکه، من میشناسمش، این زوال عقل ناراحتش میکنه و نسبت به این بغض داره، پس این اسکار علت حرمت خمر بوده، این حالت مست کنندگی که داره علت جعل حرمت بهش بوده. به نظر خودمون علت رو پیدا کردیم، ولی از هم میگیم که خب علت جعل حرمت بر خمر مست کنندگی اسکاره، بعد قضاوت کلی میکنیم، میگیم پس هر مایع دیگری که این خصوصیت اسکار رو داشته باشه باید حرام باشد. اینو بهش میگن قیاس. شما مقایسه کردی مایع دیگر را به خمر، میگی این مایع هم مثل خمر خصوصیت زوال عقل رو داره، خمر به خاطر زوال عقل حرام شده، پس این مایع هم چون زوال عقل رو داره باید حرام بشود. یه فتوا بدید مثلا این مایه دیگه هم حرامه. اینو بهش میگن قیاس. حالا سوال اینه که آیا در احکام دین ما میتونیم بر اساس استقرا یا قیاس به یه نتیجه برسیم و فتوا بدیم؟ فرمون نه، ما هم حقی نداریم. چرا؟ به خاطر که استقرا ناقصه. شما همه رو که نمیتونی بررسی کنی در احکام دین، بعضیش دسترسی نداری اصلا. ولی یه موردی ممکنه باشه شارع اونجا جهل و باعث عذر نداند، حالا شما دستت نرسید. استقرا پس طبیعتا ناقصه. استقرا ناقص فقط زن ناوره و زن ما حق عمل در دین بهش نداریم، اصل در زنون حرمت عمله، ما حق عمل نداریم، زنون حجت نیستن، اصل عدم حجیت زنونه. قیاس هم که همیشه زن ناوره. شما کجا میدونی که حالا اسکار علت حرمت خمره؟ حالا گیریم علت باشه، از کجا میگی علت تام است؟ شاید جزء الله است و یه جزء دیگری هست در خمر، در اون مایه‌ای که شما مد نظرتون اون جزء دیگه نباشه. و رضا قیاس هم همیشه زن ناوره و در زنون ما حق عمل بهشون نداریم، مگر اینکه دلیل قطعی داشته باشیم بیاد یه زنی رو حجت کنه در خصوص استقراء ناقص و قیاس که از امور زنیه. ما دلیل بر حجیتش نداریم، بلکه برعکس دلیل بر عدم حجیت قیاس داریم. خب این توضیح عبارت، اما تطبیق عبارت انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.